بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث 24 امی که یک بحث کوتاهی راجبش داشته باشیم این است که مفهومی مثل نفاق و ریا که اینها هم از مفاهیمی است که در مسائل اسلامی وجود داره، اینها ببینیم چه سامنه کنیم، اینها نسبتشون با کذب چه نسبتیه و چطور هست. در اینجا نکته‌ای که با توجه بشه اینه که نفاق درجات و مراتبی داره که نفاق دارای درجات و مراتبی است و از نفاق اعتقادی شروع میشه که در حقیقت کسی در باطن کفر داره به اصول اعتقادی ولی در ظاهر اظهار ایمان و اسلام میکنه. این از اون نفاق اعتقادی است که اصلا در بخشی از آیات قرآن همین نفاق اعتقادی بوده که ابطان کفر و اظهار اسلامه، در باطن کفر و در ظاهر نمادها و نشانه های اسلام را از خودش بروز میده، شهادتین رو میگه، اون اعمال و ظواهر دینی را ابراز میکنه. این نفاق اعتقادیه. مطابق بعد اولم نفاق به همین معنا به کار رفته، در همون اوائل سوره بقره هم نفاق همین نفاق اعتقادیه، ولی به تدریج این نفاق دامنه پیدا کرده و نفاقهای اخلاقی و در ابعاد دیگر هم رو در بر گرفته که در اون مراتب بعدی نفاق دیگه اینطور نیست که در باطن شخص کافر باشه و از اصول اعتقادی را قبول نداشته باشه، نه، یه چیزهای دیگری است، در امور دیگری است که مبتلای به نفاق هست. این حالا درجات و مراتب نفاقی که چون بحثم طرح نشده، من فقط سریع میخوام یک مروری به مسئله بکنم و مقایسه بکنم بحث کذب، خیلی نمیخوام تو بحث توقفی بکنیم. در این نوشته که حالا نمیدونم در چه مرحله هم هست دیگه، اون نوشته مفصل حدود 30 سال قبل راجع به نفاق چیزی نوشتیم، دارن تنظیم میکنن که شاید منتشر بشه. اونجا حالا این مراتب و درجات و اینهاش را آمده. حالا اون چه که مسلمه اینه که کلیت نفاق اینه که در باطن چیزی باشه و در ظاهر خلاف اون ابراز بشه، حالا در مسائل اعتقادی یا غیر مسائل اعتقادی در قلمروها و عرصه های دیگه. این نفاقه. خب سوالی که اینجا وجود داره این است که نسبت این نفاق با عرشبت که کذب چه نسبتیه. ببینید در اینجا پاسخ به این سوال این است که در اونجایی که به زبان چیزی را جاری میکنه که در دل او نیست، به زبان شهادت میده و یا خبر میده از اعتقاد خودش و در دل اون اعتقاد، حالا چه از اون اصول اعتقادی یا چیزهای دیگری نباشه، این خب کذبه، این همون عنوان کذبم بر او صادقه. اگر در زبان به صورت دلالت مطابقی یا دلالت عرض شود که التزامی چیزی را میگه که در باطن نیست، مثل همونی که در سوره منافقین آمده که اونجا گفتیم که یک مدلول التزامی داره، شهادت که میده کسی به یک امری، این مدلول مطابقیش یک امر انشائیه، داره گواهی میده، اما یه مدلول التزامی داره که در دل من این اعتقاد وجود داره، این مدلول التزامی با واقع مطابقت نداره. یا اینه که نه، به صورت مدلول مطابقی میگه که من قبول دارم، خدا توحید را قبول دارم، پیامبر را قبول دارم، این فرقی نمیکنه. حالا برخلاف نظر از امام رضوان الله تعالی علیه که مدالیل التزامیه را خیلی بهش درش کذب و صدق را خیلی سریان نمیدادن، ما معتقد بودیم که سریان داره. این اگر فرقی نمیکنه، اگر به صورت مدلول مطابقی یا مدلول التزامی کلام داره یک امر خبر از باطن خودش میده که من این اعتقاد رو دارم، این پایبندی رو دارم، یا اون پیغمبر رو قبول دارم، مسائلی از این قبیل، ولی در واقع این قبول و پذیرش در دلش نیست، این میشود کذب. این در واقع نوعی کذبه، کذبه در مدلول مطابقی یا مدلول التزامی کلامش. این در اونجایی که کلام و بیانی از شخص صادر بشه مبنی بر اعتقاد مد التزامن او مطابقتن دال بر اعتقاد و التزام داره، در حالی که اعتقاد و التزام نیست. این نفاق و در این حال مصداق کذبم هست. این یک. در اینجا خیلی محل کلام و بحثی نیست که در زبان چیزی رو گفته که در باطن نیست، خبر داده در واقع مطابقتن یا التزامن از یک امر باطنی، در حالی که در باطن او این خبر مسئله محقق نیست و اعتقاد و التزامی نیست. این روشنه که این در واقع نفاق کذبم هست.
استاد، اگر نفاق اینه که در باطن چیزی باشه و در ظاهر خلاف رو استفاده
کنه. بله.
تقیه
خب نه، تقیه اونجا اینا رو حالا ببینیم اگه شد عرض میکنیم ادامش، اگه شد عرض میکنم اینا. این اظهار امری که برخلاف اون چی که در باطنه، اظهار امری برخلاف اون چی که در باطنه، عرض شود که این اگر به بیان باشه مطابقتن یا التزامن این کذبه. اما این یک شق بشه. شق دوم اینه که نه، به بیان و کلام اظهار خلاف نمیکنه که بشه کذبه، بلکه میاد با بدون بیان و کلام با اشکال دیگری بر خلاف اون باطن اخبار میده یا اظهار میکنه. جوری مثلا نماز میخونه که طرف اصلا میگه که این یعنی معتقده دیگه، جوری عرض شود که در معاشراتش عمل میکنه که این نوع معاشرت، این نوع عمل، این نوع رفتار حکایتی داره از این که باطن معتقده به دین و شریعت مثلا، یا به این شخص اعتقاد داره. در اینجا بیان و کلامی نیست حالا بالمطابقه او بالالتزام، بلکه عمل است، سبکی از رفتار و عمل هست که مطابق با اون باطن و واقع اعتقادی او نیست. این صورت دومه. صورت اول چندان بحثی نداره که نفاق مصداقی از کذبه، اما البته مصداقی از کذبه در امور اعتقادی است و به دلیلی که در امور اعتقادیه میشه یک کذب خاصی که مذمت بالایی داره، مثل کذب علی الله و رسول که کذب بود ولی یک عنایت ویژه‌ای داشت. اینجا هم در شق اول کذب بیانی است، داره یه چیزی میگه، من اعتقاد دارم، من شهادت میدم، در حالی که در باطنی اعتقاد نیست. خب اینم کذبه، منتها این کذبه در یک امر اعتقادی است، این میشه کذب خاص و عذاب مؤکد داره، این کذب علی الله و رسول، یا این بهتان و افترا که کذب بود منتها کذب خاص بود، عنوان مستقلم داشت علاوه بر اون عنوان عام. این شق اوله. شق دوم چطور؟ در شق دوم عمل و رفتاری میاد که به نحوی داره خبر میده از باطن، در حالی که در باطن این خبر نیست. در این شق دوم به نظر میاد که خود این حال شق دوم دو صورت داره. اینو یه دقتی بکنید، حالا اینا چون بحث نشده در کلمات دیگه تقریبا با مثلا یه نیست که کسی وارد شده باشه که حالا بخوایم ببینیم دیگران چی میگند و نقدی و نقضی بشه، ابتداییه تقریبا اینجور بحثی. ببینید در اونجایی که عملی داره برخلاف اون چه که در باطنش هست، این خود این صورت دوم، این دو حالت داره. گاهی هست که در حدیه که عرف این را یه نوع اخبار میدونه، اگر در حدی باشه که عرف این را داره اخبار میدونه، او هم قصد اخبار کرده، عرفن این را عرف تلقی اخبار داره و او هم قصد اخبار کرده، توجه کردید؟ اگر این باشه باز کذب میشه. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم که کذب اختصاص به بیان و کلام نداره، ممکنه کسی با اشاره دروغ بگه. نه، اگر نه، اون بالالتزام اونجایی بود که به کلام باشه بالمطابقه او بالالتزام، یا اینه که نه، عملی است که عرف این را دال بر یک امر خاصی میدونه و مثل اشاره، با اشاره که داره چی میگه، عرف این اشاره را داره دال میدونه، اشاره را یک دالی میدونه. اینجا هم عملی داره که عرف ازش تلقی دلالتی میداره و او هم قصد اخبار کرده، یعنی یه جوری الان در یه موقعیتی قرار گرفته، یه جوری ذکر میگه که قشنگ معلومه عرف داره میگه این ذکر او داره با این داره خبر میده از یه چیزی. اگر این باشه، این حالت است که قصد اخباری وجود داره و عرف هم این را یک خبر تلقی میکنه، منتها خبری که مظهر اون و دال اون کلام نیست، سخن نیست بالمطابقه و بالالتزام، بلکه یک عمله. این عمل را داره حاکی میدونه از این واقع و باطن و اون را جنبه خبری در او برجسته میبینه. اگر این باشه و او هم قصد کرده، این باز چون تعمیم دادیم گفتیم کذب لازم نیست مظهر و دال در باب کذب کلام باشه، همونطور که گفتیم کلام میتونه مطابقه با التزام باشه، گفتیم میتونه غیر کلام باشه از مبرزهای دیگر مثل اشاره و امثال اینها، ولذا اینم نوعی کذب به شمار میاد اگر در این حد برسه. ولی اگر به این شکل نرسه که حالت اخباری در او باشه یا او قصد اخبار از اون امر کرده باشه، ولی اون که این امر، این شکل عمل یا رفتار و سبک، یه سبکی است که مناسب با اعتقاد، با ایمانه، ولی او در اینجا این رفتارش اینجور نیست که عرف الان تلقی یک خبر بکنه در اینجا، یا او قصد یه خبر داشته باشه، ولی اون که در باطن هم اینجور نیست، او اینجوری عمل میکنه. گاهی ممکنه که این حالت دوم هم پیدا بشه، گرچه شاد کم باشه، یعنی یه جوری عملی است که او الان تو این عملش نیامده قصد اخبار بکنه. آخه منافق، کسی که منافقه، همونایی که مثلا در زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نفاق داشتن، اعتقاد نداشتن، ولی مسجد میامدن میرفتن و همراهی ظاهری داشتن، اینجور نبود که در هر عملشون الان اون داره قصد میکنه اخبار از مافز ضمیر خودش. گاهی هم حالت عادت پیدا میکنه دیگه، حالا بالاخره اومده بود همراه باشه دیگه، گاهی اینطوره، یه حالت عادت شده دیگه، این نیست که تو این عملش داره قصد کرده و در مقام این هست که اون اعتقاد را نشون بده، یه حالت عادتی پیدا. خب اینجا باز نفاقه، این عمل هم عمل منافقانه است، ولی دیگه نمیشه بگید اینجا کذبه، نمیشه اینو گفت کذبه. حتی این در قول هم ممکنه گاهی باشه. بله؟ این صورت دوم، بله، حالتی که دیگه درش خیلی اخبار نیست، از روی عادت داره اینجوری رفتار میکنه، تلقی خبری از این رفتار نیست، گاهی اینطور میشه. حتی در قول هم ممکنه گاهی این بشه، ولی در قول کمتره، در رفتار بیشتره. اگر این باشه، اون وقت عرض شود که دیگه اینجا کذب وجود نداره، ولی در این حال اینجا نفاق هست، نفاق در این شخص هست ولی کذب نیست. از این جهت هست که مثل اون مثل بعضی از اون عناوین سابق، نه همه اونها، عناوین خاصی رو که اینجا آوردیم و با کذب اونها رو سنجیدیم، بعضی اون خص مطلق بود، بعضی منوج بود. این نفاق الان با کذب حالت منوج پیدا میکنه، این نفاق حالت این حالت منوج پیدا میکنه. خود شما این حالش هم خود عرض شود که این حالت منوج پیدا میکنه، میخواد شما ایشونو برید بیرون یک، اگر نه حالا پسرشون ببند شد عرض شود که این میخواد قرص چیزش بدن فکر کنم. آه حالا برش کنید پس اذیت نشه، اذیت نشه آیه. آه شما آیه سید بذارید حال خودش بشه حالش. اینجا اینجا حالت منوج پیدا میکنه، بنابراین اینجا نیست که در نفاق همیشه کذب باشه، گاهی کذب هست گاهی نیست، غالبا البته در باب نفاق یک کذبه. این یک بحثه که در اینجا توجه بشه، باید توجه بشه و البته باید ما به این نکته توجه بکنیم که این حالت منوج در جایی که اجتماع پیدا بکنه اونجا اون وقت عذاب در واقع مضاعف میشه. این یک بحث در باب نفاقه که نسبتش تقریبا دیگه نسبت معلوم و مشخصیه. عرض شود که نکته دیگری هم که در اینجا هست اینه که نفاق رو که ما میگیم حرام است، خود این نفاق میگیم یک امر مورد مؤاخذه است، حرامه. خب این نفاق چیه؟ یعنی مرکز و محور حرمت و حرمت چیه؟ این باید مشخص بشه. اینو ممکنه کسی بگه که اونی که محور و مرکز حرمته خود این عملیه که داره نشون میده، یا اینه که نه اون اعتقاده یا عدم اعتقاده. اینم قابل تأمل است. خوب یه دقتی بفرمایید، ببینید وقتی ما میگیم نفاق حرامه، اما عدم اعتقاد حرامه، حرمت داره، یا اینکه یه چیزی غیر از اون حرمت داره. اگر همون عدم اعتقاد باشه همون کفره در واقع، یعنی اینکه کسی کافر به الله یا به رسوله اعتقاد نداره، این عدم اعتقاد یک کفره و حرامه. توجه کردید حرام مستوجب عقاب هست. آیا اینه یا اینکه نه در نفاق یه چیزی بیش از اینه؟ ظاهرش اینه که در باب نفاق نه یه چیزی بیش از اینه، صرف عدم اعتقاد نیست، ابراز یه چیزیست برخلاف، یعنی مرکب عدم اعتقاد در حالی که ابراز میکنه. محور حرمت و اون عقابی که در باب نفاق هست که عذابش هم احتمالا مثلا مضاعف هم هست، اینه که اظهار میکنه، اظهار میکنه برخلاف واقع، ولذا به نحوی به کذب نزدیک میشه، به نحوی به کذب نزدیک میشه. یعنی اظهار برخلاف واقع، برخلاف باطن، این محور حکمه. یا به عبارت دیگه ما باید بگیم یعنی همین دیگه، اظهار برخلاف واقع، که خود اون کفر، خود کفر یک حکم داره و اظهار برخلاف اون چه که در واقع یه حکم دیگری داره. ولذا در نفاق هم بگیم عذاب و عقاب مضاعفه. توجه کردید؟ این هم یه نکته‌ای که در باب نفاق باید بهش توجه بشه. برابر این در این بحث 24 در باب نفاق ما دو تا نکته عرض کردیم. یکی این که محور نسبت نفاق و کذب منوج هست، نه مطلق. دومم این که محور حکم در باب نفاق عدم اعتقاد نیست، اظهار برخلاف اعتقاده، ولذا دو تا عقاب و موضوع حکم و حرمت در اینجا موجوده. اینم یک بحث در باب نفاقه که نسبتش با اینجا مشخص میشه. اون وقت این دو نکته و نکته سوم هم طبعا اینه که در باب نفاق عذاب مضاعف هست نسبت به کذب، یعنی اون عنوان عام کذب اینجا هست. اگر هیچ دلیلی ما در باب نفاق نداشتیم، فقط ادله حرمت کذب را داشتیم، نفاق هم مصداقش بود، منتها در نفاق علاوه بر اون دلیل عام یه دلیل خاصم هست که حرمت نفاق باشه. حالا عرض میکنم این سوالی بود که ایشون هم چی کردن. حالا اون وقت این حرمت نفاق هم این سه نکته در باب نفاق، این سه نکته ای که عرض کردیم، نکته چهارم هم اینه که این حرمت نفاق متفاوته، برای اینکه اگر نفاق در امور اعتقادی باشه حرمتش از همون قبیل در واقع حرمت عقلی است که شرع اون رو تأیید داره، ولی در امور غیر اعتقادی دیگه چون تو امور فرعی دیگر هست حرمتش میشه حرمت شرعی اینجوری. یعنی ببینید در نفاق هنوز شخص مؤمن نیست، مسلم نشده، ولی حرمتی که ما در اونجا میگیم از قبیل همون حرمت کفره. توجه کردی که عقل میگه که این اشتباهه و حرامه، البته شرع اینو تأیید میکنه، اما اون حرمت نفاق در رتبه های بعدی مثل حرمت احکام دیگره که بالاخره این اصل اعتقاد داره، متا توی فروع بعدی مبتلای به نفاق اجتماعی و سیاسی و نمیدونم اخلاقی و رفتاری است.
بله مسلمانه دیگه، ظاهر میگه مسلمانه،
نه باطن که نداره. حالا ما میخوایم بگیم با باطنش داره این خطاب میکنه، این آدمی که اعتقاد نداره این کار حرام را داره انجام میده، این حرمت عقلی است دیگه که شرع ما رو تایید کرده، این حرمت کفر دیگه. چون
توحید بعد از توحید
دیگه. بله دیگه، تو توحید و تو پایه‌های اصلی دین دیگه. آره حالا توحیدش مسلمه، و اما وقتی که میاد به توحید ببخشید نفاق اجتماعی، نفاق سیاسی، نفاق رفتاری، نفاق اخلاقی، تو اونا دیگه مثل بقیه چیزهاست. گفت اون عدم اعتقادش اونجوره، اظهارش هم فرض اینه که هنوز میدونم هنوز مؤمن نیست، مؤمن نیست. این خطابش خطابیه که مثل خطابیه که به کفار انجام میشه، البته شرع هم اونجا خطاب داره دو. منتها میخوام بگیم فرق داره، همین اندازه فرق داره که اون مثل خطاب کفاره، به کافر که داری خطاب میکنه شرع اونجا چطوره، اینجا هم همینطوره. این تفاوته، این اثر فقهی نداره دا، یک تفاوت تحلیلیه در واقعه، خیلی نکته مهمی نیست. اما نکته این چهار نکته، نکته پنجم ارشاد که بحث حالا نسبت این بحث نفاق و تقیه است. من همونجا در اون کتابی که حالا چی بشه اونجا عرض کردم، اونجا نوشته شده که یک مشابهتی که بین نفاق و تقیه هست اینه که در هر دو جا یه جوری اظهار میکنه که در باطن اون نیست. در تقیه هم همینطوره، یه جوری سخن میگه یا رفتار میکنه که خلاف اون واقع را نشون میده، در واقع اون اعتقاد یا اون التزام وجود نداره. منتها و همونجا به همین دلیل هم گفته شده که صرف این که عرض شود که اونجا اینجوری گفته شده که این اظهاری، این که اظهار بکنه خلاف اون چی که در باطنه، این در ذاتش یک عرصبت که کذبی وجود داره، اگر حالت قصد اخبار داره، اگر اون شرایط هم میشه کذبی وجود داره. منتها تقیه خودش از مستثنیات کذبه که اینا باید بعدم تو مستثنیات اگر فرصت شد بحث بکنیم. در باب تقیه اونجایی که ضرورتی وجود داره میاد تقیه میکنه یک اسم. حالا در تقیه این یه نکته رو توجه بکنید که تقیه گاهی عدم اظهار اون کذب نیست که اظهار نمیکنه. توجه که تقیه دو شکل داره، یکی عدم اظهار، این اون وقت تقیه نیست، کما اینکه این یه شکل از تقیه است. در نفاق عدم اظهار صرفا بهش نفاق نمیگن، نه اونه که یه جوری اظهار میکنه بر خلاف واقع. اما در تقیه دو قسم داریم، یکی عدم اظهار اون اعتقاد واقعیش هست، که مثلا مهر نمیگذاره، صرف عدم اظهاره، حالا در جایی که حالت اظهار خلاف پیدا نکنه. یا شهادت به ولایت رو نمیگه و در حد عدم اظهاره. این یه درجه است که این کذب نیست، عدم اظهار کذب نیست. اما گاهی هم هست که اظهار خلاف میکنه، اظهار خلاف میکنه، مثلا براءت میجوید یا میگه نه من معاذ الله قبول ندارم مثلا ولایت رو، مثلا اظهار خلاف میکنه، این نوع کذبشه. اون وقت در جایی که طبق اون چی که اجازه داده شده میشه مستثنیات کذب، تقیه میشه مستثنیات کذب. بنابراین در باب تقیه با توجه بکنیم که دو نوع داریم، یه تقیه عدم اظهاری داریم که این کذب نیست و ذاتن هم درش حرمتی نیست. نوع دوم تقیه، تقیه ایست که اظهار خلاف میکنه، این اون وقت میشه در ذاتش نوعی کذبه، اگر قصد اظهارم داره دیگه، این ذاتش میشه نوعی کذب. اون وقت البته حالا خودش مداراتی و انواع تقیه داره که اونا دیگه الان نمیخوایم وارد بشیم. اون نوعی چه هست؟ اون میشه جز مستثنیات کذب، یعنی ادله آمده میگه که اجازه داده تقیه را، تو محدوده ای که اجازه داده شده میشه مستثنیات کذب. ذاتش کذبه در صورتی که قصدم بکنه، منتها دلیل میاد میگه اینجا جایزه. اینم پس تقیه هم اجمالش وقتی مقایسه با کذب بکنید اینه. پس اینجا هم نفاق نسبتش با تقیه معلوم شد، با کذب معلوم شد که مجموج بود و به همون نکاتی که عرض کردم، و ضمناً نسبت تقیه معلوم شد که بعضی از اقسامش کذب نیست، بعضیش هست. اونجایی هم که هست اگر اون شرایط جمع باشه مستثنای از کذب میشه، که این استثناء هم کمتر در خود مکاسب و کلمات اعلام بهش توجه چی شده، که حالا اینم رو ما عملا عرض کردیم. البته بحث تقیه رو میشد یک بند مستقلی هم قرار داد و اینها، ولی ضمن نفاق ما اینم رو عرض کردیم. بله ریا رو نه، ریا رو جدا عرض میکنیم، اینم در نفاق، اینم تقیه. و اما ریا از شبات که این است که در حقیقت ریا حالا خودش اقسامی داره. یک نوع، یک قسم ریا اینه که یک چیزی را انجام میده، حالا ریا هم ریای اگر در اعتقادات و اینها باشه که نظیر نفاق میشه، اما ریایی که میاد در اعمال که اینجا اون حالا میخوام جدا بحثی بکنیم، ریای در اعمال اولا میدونید که ریا در غیر عبادات حرام نیست، در غیر عبادات ریا حرام نیست، اونجایی که ولی مذموم هست، مکروهه. این که برای خودنمایی کاری رو انجام بده اون چی نیست. ما قبلا گفتیم که در حقیقت واجبات تعبدی داریم و توسلی، منتها توسلی رو دو قسم کردیم، اینم داستان مفصلی داره، حالا یک رأی خاصی هم بود که ما سابق ارائه کردیم. این ریا در عبادات موجب بطلانه، هم حرامه هم موجب بطلانه، اما در غیر عبادات عرض شود که ریا موجب بطلان که قطعا نیست، اون حرمتش هم گفتیم توسلی نوع اول و دوم داریم که در یک قسمش حرامه، در یک قسمش حرام نیست، تفصیلش دیگه توی فقه و تربیه گفتیم، همینجا می وقتی توضیح دادیم، اگر بخوایم وارد اون بشیم یک ساعتی الان وقت میبره. این به لحاظ خود حکم ریاست، ولی به طور کلی البته یه مذمومیتی ریا داره، ریا داره، این که آدم برای خودنمایی کار انجام بده. خب حالا این ریا در اعماله که عمل را، حالا عمل فعلی یا قولی، ولی این کار را، این قول را یا فعل را برای غیر خدا انجام بدهد، برای خودنمایی انجام بده، برای خدا نباشه، این نسبتش با کذب چه نسبتیه؟ اینم عرض شود که بله در موارد زیادی اگر قصد بکنه با همین عملش که من در حقیقت برای خدا دارم عمل میکنم، در حالی که در واقع برای خدا نیست، این رو انجام میده، این نماز رو میخونه، این روزه رو میگیره، این کار رو انجام میده، یا حتی در غیر چی، و قصدش اینه که به او خبر بده که من خدایی هستم، من برای خدا داره کار میکنم. اگر قصد اخباری در اینجا هست، قصد اخباری در این باشه، ریا اون وقت مصداقی از کذبم میشه. ولی همیشه این نیست که قصد اخباری در اون باشه، مثل نفاق گاهی درش قصد اخباری و مخبری وجود نداره، که عرض شود که یه حالت مثلا عادتی براش شده. گاهی میشه که حالت قصد اخباری در این عمل و رفتارش نیست، خب اونجا از کس فاصله میگیره. ولی غالبا اینطوره، غالبا اینطور است که وقتی که جلوی دیگری داره کاری رو انجام میده و با همین کار میخواد به نوعی نشون بده که من یه چیزی که در واقع نیست، برای خدا دارم انجام میدم، در حالی که واقعا برای خدا نیست. بله؟ بله، چون گاهی حالت عادت و اینها پیدا میشه، برای خدا هم نیست ولی در صدد اون اخبار و اینها هم نیست که چه بکنه، گاهی میشه این. و ولذا اینجا هم همون امخص من بچ میشه. اینم در باب ریایه که این سه تا مبحث حالا در مکاسب و در کلمات علام نبود ولی نسبتهاش مشخص شد. ما این سه بحث را برخلاف قبلی ها جدا نکردیم، یکی در یک بند اینا را آوردیم، میشدم حالا جدا کرد. حالا اگر شما مجموعه بحث ها را تا اینجا ملاحظه کرده باشید، بله یه عنوان دیگری هم ما اینجا داریم، اونم را عرض بکنم. حالا اینا که اینو گفتیم یه عنوان دیگه هم عرض بکنیم. یک عنوانی در کتاب های اخلاق آمده، عنوان ذو وجهین، انسان دورو. اینم در کتاب های اخلاقی آمده، تو فقه متاسفانه خیلی بحث نکردن. روایاتش مثلا در همین کتاب الاشره، کتاب الحج، ابواب احکام اشرت که باش معنوس هستید، باب فکر میکنم 140، باب 143، عنوانی که مرحوم صاحب وسائل زدن اینه که باب و تحریم و کون الانسان ذا وجهین و لسانین، انسان دورو. خب اینجا روایات، خیلی روایات متعدد و قاطعی داریم. من لقی المسلمین، مثلا روایت اول حالا معتبر نیست، ولی اینه که من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار، میگه دو زبان پر از آتش داره. و عرض شود که بعضی، حالا این روایات این باب همینه دیگه که ملاحظه میکنید، بعضی روایاتش معتبرم هست. مثلا فکر میکنم بله روایت پنجم معتبره که زید ابن علی ان آبای ان علی داره، قال رسول الله یجیع یوم القیامه ذو الوجهین دال عن لسانه فی قفاه و آخر من قدامه، که یلتهبان نارن، دو زبانی داره که یکی از پشت سر و یکی از جلو همجور در حال برافروخته از آتشه. ان شر الناس عند الله یوم القیامه ذو الوجهین. و همینطور حدود 10 روایت در اینجا هست که بعضیش معتبره. خب این باب 143 ابواب احکام اشرته. اینم حالا از اون بحثایی است که باز در فقه مطرح نشده، ولی روایات را به وضوح هم بعضش معتبره، هم دلالت بر حرمت میکنه. و موضوعش هم ذو وجهین بودنه، این که در با کسی یا موضوعی دو جور برخورد بکنه. حالا این در حدی که عرفاً بگن این دروه، دو زبانه. بله؟ این درجه ای از نفاق در همون امور اجتماعی و روابط اجتماعیه، نه مطلق نفاق. گفتیم نفاق انواعی داره، این یه نوعشه. این نفاق در روابط اجتماعیه، در روابط اجتماعی با دیگران، با اشخاص و افراد، این که درو باشه. البته صرف این که تفاوتی بکنه جلوی روی شخص با پشت سر او، این که اینجا احترامی میذاره، تعارفی میکنه پشت سر، حالا اینجور احترام و تعارفی نمیکنه. در این حدودش این زوبجهن نیست. زوبجهن و لسانین اینه که کاملا متفاوت باشه. پشت سر فوشش میده، بعدش میگه چی میکنه، جلو رو خیلی احترامش میذاره. زوبجهن بودن به یه درجه تفاوت خیلی ملموس و محسوس و متضادی که باشه این زوبجهن میگن. حداقل قد متیقنش اینه، اینکه شمول داشته باشه این مفهوم، اندک تفاوتی در روابط شخص با دیگری در جلوی روی او و پشت سر او، اینه زوبجهن نمیگن. زوبجهن اونجوری که خیلی این فاصله است، یا زولسانه اینه که دو جور زبان متضادی داره. این نکته است. پس اصل این عنوان در روایات آمده، معتبرم هست، حرمتم داره. این یک. دوم این که از نظر مفهومی این صرف تفاوت نیست، باید این تفاوت ظاهر رو با پشت رو و پشت جلوی رو یک حد خیلی ملموس و محسوسی باشه، بیش از اون دیگه نمیگیره. این حرامه. و نکته دیگه هم اینه که این زوبجهن در واقع شعبه ای از نفاقه، یعنی یکی از درجات اون نفاقه، مثلا نه نفاق اعتقادی، یه نفاق اجتماعی تو روابط میان فردیه. حالا اینا متاسفانه چون فقه اجتماعی ما و فقه روابط اجتماعی ما مدون نیست و منقح نیست، اینا ما همینجور داریم یه بحثی، کسی ممکنه فکر کنه یه حرف اخلاقی داره زده میشه، نه، یه فقه فقهه و خب کار نشده دیگه، همینجوری ازش عبور کردن، یه چیزی تو اخلاق گفتن و عبور کردن. حالا ما هم که داریم عبور میکنیم، ولی همین الان میخواستیم اینو بحث بکنیم، خودش چند جلسه بحث داره. ولی اجمالا نکات اصلیش اینه که این عنوان هست، حرمت داره، موضوعش هم صرف تفاوت نیست، این تفاوت خیلی بارز باید باشه و دروب تا درویی صدق بکنه، اینا میشه امر محرم و یه درجه هم از نفاق، متا نه اون نفاقهای اعتقادی و اون درجاتش که خب حرمت‌های بالایی داره، این درجات پایین‌ترشه. خب این هم نسبتش با کذب که سنجیده بشه، به نظر میاد باز عرض شود که من وجه غالبا اینه که در زوبجهن یه نوع حرفی که جلو روش داره میزنه و چهره‌ای که در جلو داره به اون نشون میده، غالبا اینه که داره یک حالتی از اخبار میده با این حرفش یا با این رفتارش، یک ارادتی را یا یک اخلاصی را، در حالی که در باطن نیست. غالبا اینطوره. اما گاهی هم دیگه حالت عادت پیدا کرده که خیلی دیدی دیگه بعضی حالت عادت پیدا میکنن، این دیگه اون وقت کذب نیست، ولی غالبا یه نوع کذبی هست در این رفتار اگر قصد اخبار اونجوری باشه. بله؟ دلیل داره، اطلاقات داره. نه، اگر یه جایی مصداق تقیه بشه مانعی نداره، مصداق تقیه بشه بله مانعی نداره. جلوی یک خلیفه جائری خود امام هم گاهی چی میکردن؟ بله اون نه مانعی نداره، مصداق تقیه ممکنه بشه، ولی اگر نباشه اشکال داره. اینم از زوبجه اینه که اینم بی نسبتی با کذب نیست. اما این نکته رو میخواستم سوال بکنم، ممکنه کسی تو این تعارفات بگه، میگه مخلصتم، چاکرتم، چیزایی از این قبیل، اینها اگر واقعا قصد اخباری باشه کذبه. اما الان دیگه حالت اینا دیگه اون تغییر وضع داده، موضوعش عوض شده، این بیشتر برای اظهار احترام دیگه، خیلی مضمون رو توجه نداره، اینجوری نیست، بیشتر مثل اون مبالغات دیگه. تو مبالغات چطور گفتیم اشکال نداره، کذب نیست، اینم یه نوع مبالغه است، تعارفاتی است که قصد مضمون با دقت جامع و کامل نداره که بگیم کذبه. مثلا میگه مخلصتم، شاکرتم، یا مثلا میگه قربانت، خب این خیلی شایعه، خب قربانت که خب معلومه که اون حاضر نیست که بیاد اون قربانو بده، اگر یه جایی بعد یکیشون از تیر بخوره حتما رفیقش میندازه جلو، خودش نمیره جلو که تیر بخوره. این بیشتر یه مبالغه است و تعارفی است که قصد جدی در این نیست، همونی که در حزل گفتیم، قصد جدی در این نیست که بخواد چی بکنه، ولی زو کذب به حساب نمیاد. ملاحظه کردید در اینجا که حالا ما بحث را تا اینجا اینا را همه در همین بحث 24 گفتیم، گرچه هر کدومش میشد جدا آورد، ما در اینجا عناوینی رو که بعد از که کذب رو بحث کردیم، عناوینی که نسبتش رو با کذب سنجیدیم اینا بود: کذب علی الله و رسول، بهتان و افترا، قذف، شهادت زور، یمین کاذبه، نفاق، ریا، تقیه، زوجهین. نه عنوان را اینا در چی نبود، در ذیل بحث کذب نبود، بعضیش در ابواب دیگر فقه بود ولی بعضیش در ابواب دیگر هم نبود، ولی ما اینا رو مقایسه کردیم. 9 تا یا 10 تا عنوان را با کذب سنجیدیم که بعضیش منوج بود، بعضیش مطلق بود، با اون ریزکاری هایی که در اینجا ملاحظه کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.